جورج دبلیو بوش رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امروز در واتیکان با پاپ جان پال ملاقات کرد. مقتدا صدر رهبر تندروی مذهبی اهل تشیع امروز حکومت جدید انتقالی عراق را رد نموده و آن را یک اداره تعیین شده از جانب آمریکا خواند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز با امام علی رحمانوف رئیس جمهور تاجیکستان ملاقات نمود. تفصیل اخبار. جورج دبلیو بوش رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امروز در واتیکان با پاپ جان پال ملاقات کرد. این در حال است که اعتراض کنندگان بر ضد جنگ برای مظاهراتی که توقع می رود امروز در روم برافتد گرد هم آمدند. پاپ از جمله منتقدین جنگ به رهبری آمریکا در عراق بوده است. وی برای پایان عاجل خشونت در آنجا خواستار سهمگیری بین المللی شد. این یک خواست آشکار هر یکی است که این وضعیت هرچه زودتر عادی گردد. پاپ از سازمان ملل متحد خواست تا اعاده سریع حاکمیت عراق را تأمین کند. جورج بوش برای اشتراک در 60 سالگرد آزادی روم از نازی ها توسط قوای ائتلافی وارد ایتالیا شده است. جایی که وی امروز با صدر اعظم ایتالیا سیلویو برلسکونی ملاقات خواهد کرد. مقامات ایتالیا برای جلوگیری از حملات تروریستی و خشونت‌های احتمالی مرتبط با تظاهرات ضد جنگ در جریان بازدید بوش از آن کشور، هزاران پلیس و محافظ را موظف نمودند. مقتدا صدر رهبر تندروان مذهبی اهل تشیع امروز حکومت جدید انتقالی عراق را رد نموده و آن را یک اداره تعیین شده از جانب آمریکا خواند. یک دستیار از صدر که درگیری را برای چند هفته بر ضد قوای آمریکا رهبری می کرد، در شهر جنوبی کوفه گفت ملیشیه‌های مذهبی بدون یک حکومت منتخب هیچ حکومت دیگری را قبول ندارند. وی همچنین نقش سازمان ملل را در تشکیل حکومت انتقالی محکوم نمود که روز شنبه از جانب نماینده سازمان ملل متحد برای عراق لخزر ابراهیمی اعلام گردید. در این حال به گفته منابع نظامی آمریکا 4 عسکر آمریکایی زمانی کشته شدند و 5 عسکر دیگر زخمی گردیدند که کاروان نظامی آنان به انفجار برخورد. قبل از این از 3 عسکر آمریکایی در درگیری با ملیشیه‌های اهل تشیع زخمی گردیدند که تعداد از ملیشیه‌ها نیز در این درگیری کشته شدند. وزیر خارجه عراق هوشیار زباری روز گذشته به شورای امنیت سازمان ملل متحد در نیویورک گفت قوای ائتلافی به رهبری آمریکا باید برای جلوگیری از بی‌نظمی و جنگ داخلی احتمالی در عراق باقی بماند. یک گزارش حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید ائتلاف به رهبری آمریکا سالهای نقض حقوق بشر توسط صدام حسین را در عراق پایان داد، اما خود مرتکب این نقض گردیده است. این گزارش که از جانب کمیشنر عالی سازمان ملل متحد برای حقوق بشر برتنارد رامچران تهیه شده در آن آمده است بعد از تصرف عراق توسط قوای ائتلافی عساکر ائتلافی نقض حقوق بشر را مرتکب شدند. در گزارش گفته شده رهبران حکومتی این اعمال را محکوم نموده و تعهد سپردند که مرتکبین این اعمال به سزایشان خواهند رسید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز بعد از ملاقات با امام علی رحمانوف رئیس جمهور تاجیکستان آن کشور را متحد استراتژی روسیه خواند. هر دو رهبر ابراز امیدواری نمودند که روابط تجارتی میان روسیه و تاجیکستان هرچی بیشتر بهبود یابد. پوتین گفت همکاری میان جانبین در امور انرژی بهتر می شود. روسیه بخش از انرژی برق اضافی تاجیکستان را جهت استفاده در اولارز خریداری می کند. پوتین گفت روسیه آماده است تا این همکاری را بیشتر توسعه دهد. و در اثر یک انفجار امروز در یک بازار در جنوب روسیه 11 نفر کشته و 10 تن دیگر زخمی گردیدند. مقامات وزارت اضطراری روسیه گفتند، دو بالون گاز در بازار شهر سامارا در 800 کیلومتری جنوب شرق مسکو انفجار نمود که این تلفات جانی را در قبال داشت. مسئولین نگفتند در عقب این انفجار عمل مزنون تروریستی بوده و یا منازعه تجارتی وجود داشته. پلیس چین امروز تعدادی را برای جلوگیری از مظاهرات به مناسبت 15مین سالگرد کشتار عام در چهارراه تاینانمن در پیکینگ بازداشت نموده است. به تاریخ 7 جوزای سال 1369 هجری شمسی، زمانی که تظاهر کنندگان طرفدار دموکراسی در مرکز پیکینگ با عساکر چین برخورد نمودند، صدها نفر جان خود را از دست دادند. این خونریزی باعث توقف راهپیمایی های 6 هفته‌ای به حمایت از دموکراسی گردید. مقامات هر نوع یادبود عامه را از این مناسبت دور دانستند و به اساس گزارش ها پلیس چین امروز 16 نفر را برای جلوگیری از پیش آمده هر نوع واقعه بازداشت نموده است. در این حال هزاران تن از فعالین در هانگ کانگ و پایتخت تایوان به یادبود از این روز به راهپیمایی ها و احتساب های غذایی پرداختند. و خبر آخر از ترکیه. پلیس ترکیه میگوید در ارتباط به 9 قتل 6 تن از ملیشیه‌های تندرو اسلامی را بازداشت نموده است. این بازداشت‌ها در جریان عملیات‌های امنیتی قبل از گردهمایی سران کشورهای پیمان ناتو به شمول جورج دبلیو بوش رئیس جمهور ایالات متحده که قرار است در اواخر ماه جاری برگزار گردد صورت می‌گیرد. این ملیشیه‌ها مربوط به حزب الله ترکیه میباشند. این گروه ارتباط به حزب الله لبنان ندارد و این گروه در چند قتل برای روی کار نمودن نظام اسلامی به جای حکومت سکولار و یا جدا از دین ترکیه دخیل دانسته می شوند. پایان مشروع اخبار از رادیوی آزادی.
تشکر قادر حبیب. ساعت 6:07 بعد از ظهر. شنونده عزیز، سلام های گرم گوینده تان عنایت شریف را که تا پایان برنامه های امروزی رادیوی آزادی در خدمتتان است بپذیرید. در برنامه کنونی که به همکاری دایرکتر تکنیکی امان الله امیرزای تقدیم می شود، پس از گزارش درباره دستگیری تعدادی از افراد مظنون در ولایت زابل، خواهیم دید که واشنگتن پوست کنفرانس خبری دیروزی رئیس دولت انتقالی افغانستان را از چه دیدگاه نگریسته است. ضمناً روز جمعه را که روز آخر هفته است تقریبا پشت سر گذاشته ایم. در این برنامه با شنوندگانی که در جریان هفته فرصت چندانی برای شنیدن اخبار نداشتند، فرصت آن را می دهیم که خلاصه جریانات مهم افغانستان را که در یک هفته رخ داده است در چند دقیقه بشنوند. با گزارش اولی می پردازیم. زابل در جنوب افغانستان در سرحد با پاکستان از ولایات است که گاه و بیگاه پسته ها و مواضع دولتی در آنجا مورد حملات واقع می شود. حوادث اخیر تلفاتی هم داشته است. اما این بار خبرنگار رادیوی آزادی در قندهار رشتین قادری گزارش می دهد که تعداد پیش از آن که بتوانند حملاتشان را اجرا کنند دستگیر شده اند. به این گزارش گوش می دهیم.
سیتر از فلورستان با مقادیر زیاد اسلحه و مهمات منفجره توسط نیروهای پلیس ولایت زابل دستگیر گردیدند. این خبر را دگر جنرال محمد ایوب هاشم قماندان امنی ولایت زابل طی تماس تلفنی با رادیوی آزادی تایید نموده گفت سیتر از افراد طالبان روز گذشته زمان توسط نیروهای پلیس ولایت زابل دستگیر شدند که آنها میخواستند با مواد منفجره و مقدار زیاد سلاح و مهمات و اسناد شواهد وارد قلات مرکز ولایت زابل شوند. محمد ایوب هاشم در رابطه با دستگیری این سیتن تروریست چنین گفت:
در منطقه سیمت که دروازه تقریبا به خودی شهر قنات از طرف شاجه می باشند، یه نفر تروریست و نامهای عبدالخالق و نب عبدالمحمد حقیق الله و نب خیرالله امیدالله و نب روزی با یک مقدار زیاده مقادیر زیاده وسایل انفجار تسکیر شدن.
محمد ایوب هاشم میگوید
این مواد انفجاره و این مسائل به این مرحله آسانه پروسه سفتنام به شهر قلات میخواستن که داخل کنن و ما هم تفکر میکنیم که ممکنه حوضای سفتنام یا سفتاج میکردن و این اخلال میاردن. این اجازه داخل یک بایی کاردی جواجه شده بود.
این در حال است که درست یک روز قبل از دستگیری این افراد طالبان در زابل در اثر برخورد میان نیروهای دولتی و افراد طالبان در ولسوالی شراجوی این ولایت دو تن از نیروهای دولتی کشته و سه تن از افراد طالبان به قتل رسیدند. اشتین قادری، رادیوی آزادی، قندهار.
گزارشی بود درباره دستگیری تعداد در ولایت زابل. این روزها خبر مذاکرات میان رئیس دولت انتقالی و گروه‌های مختلف و قماندانان منطقوی در حلقه‌های سیاسی افغانستان مورد بحث بوده است. رئیس دولت انتقالی افغانستان در کنفرانس خبری دیروزیش در حالی که بر ضرورت چنین مذاکرات تاکید ورزید، گفت که ائتلافی در زمینه صورت نگرفته است. درباره آن کنفرانس خبری گزارش خبرنگار رادیوی آزادی را شنیده اید. و اما درباره همین کنفرانس روزنامه واشنگتن پست نیز مطلبی نوشته است که عبدالغفور متین آن را خلاصه ساخته است. میشنویم که واشنگتن پست موضوع را از چه زاویه نگریسته است.
روزنامه واشنگتن پست در شماره تاریخی 3 جون یا 13 جوزای خود می نویسد. حامد کرزی رئیس دولت انتقالی افغانستان به روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری در قصر ریاست جمهوری از ملاقات و مذاکراتش با رهبران مجاهدین سابق شدیداً دفاع نمود و گفت در صورت انتخاب شدنش به حیث رئیس جمهور قصد ندارد با مجاهدین سابق به تشکیل حکومت ائتلافی بپردازد. آقای کرزی همچنان گفت اوضاع امنیتی در افغانستان کاملاً آرام است. در حالی که گزارش های از کشته شدن 3 از دکتران بدون مرز اروپایی به روز چهارشنبه، کشته شدن یک تعداد از کارمندان کمک رسانی، کارمندان نظارت حوزه‌های انتخاباتی، افراد امنیتی و عساکر خارجی در افغانستان اخیراً داده شده است. روزنامه واشنگتن پست می نویسد، آقای کرزی به روز پنجشنبه در قصر ریاست جمهوری در یک کنفرانس مطبوعاتی ظاهر شد، و در حالی که از انتقادات و اتهامات روزنامه‌ها و نشرات آمریکایی در مورد کارها و ائتلافش با رهبران مجاهدین سابق نارام و ناشکیبا معلوم می‌شد، گفت من از راپورها و گزارش‌های روزنامه‌های آمریکایی مبنی بر فساد و رشوت و زیر سوال بردن درستکاری و صداقت خود شدیداً متأثر و آزرده هستم و اضافه نمود صداقت و راستکاری من زمان معلوم می شود که من وظایف و مقام خود را ترک کرده باشم. آقای کرزی در ارتباط به این راپورها که گویا با برهان الدین ربانی، عبدالرب رسول سیاف و دیگر رهبران مجاهدین ائتلاف کرده و با آنها وعده های مقام و چوکی در حکومت آینده نموده گفت این وظیفه و مسئولیت من است تا با گروه ها و اشخاص مختلف به منظور برگزاری انتخابات آزاد آرام و تأمین وحدت ملی افغانها ملاقات و مذاکره نمایم. آقای کرزی افزود شخصیت هایی که من با آنها ملاقات و مذاکره نمودم جزء واقعیت های این کشور است. من با آنها امروز مذاکره نمودم و فردا نیز مذاکره خواهم کرد. مذاکره کردن یک کار مشروع و طریقه حل بسیاری از مشکلات است. من در این ملاقات با هیچ شخص و گروه ائتلاف نکردم و ملاقات من به منظور ایجاد ائتلاف سیاسی نبود است. اما آقای کرزی تایید نمود که بعضی از رهبران محلی را تشویق نموده تا مسئولیت مقامها و چوکیها را در کابل به دست بگیرند. به گزارش روزنامه، رئیس دولت انتقالی افغانستان در نظر دارد به روز دوشنبه آینده به یک سفر خارج از کشور بپردازد. تا حمایت سیاسی و اقتصادی را قبل از انتخابات ریاست جمهوری به دست بیاورد. قرار است به تاریخ 15 ماه جاری یا 11 روز بعد با جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در قصر سفید ملاقات نماید. با گزارش روزنامه واشنگتن پست، آقای کرزی در این کنفرانس خبری آجندای مبارزه انتخاباتی خود را توضیح کرد و گفت تلاش خواهد نمود اوسط عاید سرانه در افغانستان به $500 آمریکایی افزایش یابد. خل صلاح عمومی و سرتاسری انجام شود و تأسیسات دموکراتیک در افغانستان ایجاد گردد. در این کنفرانس خبری آقای کرزی تأکید کرد که اوضاع امنیتی افغانستان کاملا خوب است و افغانستان یکی از مسئولترین کشورها در منطقه می باشد. اما راپورها و گزارش ها می رساند که از آگست سال گذشته به این طرف به تعداد بیش از 700 نفر در اثر خشونت‌های سیاسی و حملات تروریستی در سراسر افغانستان کشته شدند. آقای کرزی گفت بعد از این که کاندیدهای رقیب پست ریاست جمهوری درباره قانون انتخابات اعتراض نمودند، در فکر آن شده تا درباره مواد این قانون تجدید نظر کند.
فشرده از مطلب روزنامه واشنگتن پست را شنیدید.
رادیوی آزادی، دور از تعصبات قومی، مذهبی و زبانی، برای تفاهم میان مردم سعی می کند. قطره دریاست اگر با دریاست، قطره دریاست اگر با دریاست، ورنه او قطره و دریا دریاست.
صدای ما را از رادیوی آزادی می شنوید. فردا روز شنبه هفته جدید در پیش روی ماست. اینک در آخرین برنامه این هفته رادیوی آزادی که تا چند دقیقه دیگر پایان خواهد یافت، با آنچه در جریان هفته در افغانستان رخ داده است نظری می افکنیم.
افغانستان در هفت روز،
برنامه از احمد بهزاد.
همراهان گرامی برنامه افغانستان در هفت روز، سلام بر شما. من احمد بهزاد، تهیه کننده این برنامه، بار دیگر با شما هستم تا مهمترین رویدادهای هفت روز گذشته افغانستان را برایتان تقدیم نمایم. آنچه از مجموعه تلاش‌های هفتگی تیم خبرنگاران رادیو آزادی در کابل و ولایات برایتان گرد آوردم. نشست رهبران جهادی با حامد کرزی و شایعه ائتلاف آنها در آستانه انتخابات. نارضایتی روزنامه‌نگاران اصلاح طلب از شکل گیری ائتلاف جدید و بروز شکاف در درون جبهه متحد. افشای 25 مورد پیش شرط برای حمایت از حامد کرزی در انتخابات و پس از همه اینها تکذیب ائتلاف از سوی رئیس دولت انتقالی. اعتراض به قانون انتخابات، حملات چریکی در جنوب، بمگذاری ها در مشرقی و حمله تروریستی در شمال غرب افغانستان. افغانستان هفته‌ای که گذشت را با هیاهوی ائتلاف آغاز کرد. ائتلاف جناحایی که در حال حاضر ساختار دولت انتقالی این کشور را تشکیل دادند. ماجرا از آنجا آغاز شد که تعدادی از سران تنظیم‌های جهادی و جمعی از قمندان‌های وابسته به وزارت دفاع پس از یک سلسله رفت و آمدها به مراکز اقتدار سیاسی نظامیشان مشترکاً با رئیس دولت حامد کرزی که از چند ماه قبل خود را آماده حضور در رقابت‌های انتخاباتی کرده است وارد مذاکره شدند. از آنجا که این مذاکرات پشت درهای بسته صورت گرفت، حدس و گمان‌ها در مورد نتایج آن بحث روز در محافل سیاسی شد. منابع خبری گزارش دادند توافقات برای تقسیم مناصب حساس در دولت آینده، جاگزینی اعضای تنظیم‌های جهادی در ادارات دولتی، پیوستن مجاهدین سابق با اردوی ملی و در مقابل همه اینها حمایت تنظیم‌های جهادی از حامد کرزی در انتخابات ریاست جمهوری به دست آمده است. نشر این اخبار که حاکی از ادامه یافتن دولت‌های ائتلافی موقت و انتقالی برای 5 سال دیگر بود، عکس‌العمل‌های متفاوتی را برانگیخت. در حالی که هر دو جانب مذاکره کننده با سکوتی رضایت‌آمیز از این مذاکرات منتظر اظهار نظر جانب مقابل بودند، روزنامه‌های چاپ کابل با درج مقالات انتقادی به سکوت سیاستمداران پایان دادند. روز یکشنبه صفحات روزنامه‌های دولتی و آزاد کابل در حالی از چاپ برآمد که روزنامه‌نگاران مدافع اصلاحات حامد کرزی را به خاطر آنچه که ائتلاف با تفنگ سالاران و نقض تعهدات پیشینش نامیدند مورد انتقاد قرار دادند. این فضا هرچند برای رئیس دولت انتقالی در آستانه ورودش به مبارزات انتخاباتی دشوار می‌نمود، اما برای جانب دیگر در جبهه متحد سابق نیز بی‌دردسر نبود. خصوصا زمانی که معین وزارت اطلاعات و فرهنگ با انتقاد شدید دوسیه‌های بسته رهبران مجاهدین را بار دیگر ورق زد. عبدالحمید مبارز مدعی شد آنان که مستحق محاکمه اند شایسته ائتلاف نیستند. این مقام دولتی ائتلاف حامد کرزی با کسانی که وی آنها را تفنگ سالار نامید دفن دموکراسی خواند. روز دوشنبه همزمان با اینکه دامنه انتقادات روزنامه‌نگاران با اشاره فروکش کرد، نوبت به رهبر تنظیم جمعیت اسلامی رسید که با افشای مطالبات 25 گانه از حامد کرزی به صراحت اعلام کند این موارد شرط حمایتشان از رئیس دولت انتقالی در انتخابات است. یک روز پس از اینکه رئیس جمهور حکومت مجاهدین مدعی شد حامد کرزی بدون حمایت آنها در انتخابات موفقیتی نخواهد داشت، جاوید لودین سخنگوی حامد کرزی در جمع خبرنگاران حاضر گردید و با تکذیب شایعه ائتلاف کوشش کرد مذاکرات را امری عادی وانمود سازد. و سرانجام در روز پایانی هفته حامد کرزی در مورد آنچه که به خاطرش هفته پر انتقاد را سپری کرده بود به صحنه آمد و بار دیگر حکومت ائتلافی را رد نمود. وی که چند ماه قبل عامل تباهی افغانستان را حکومت‌های ائتلافی نامیده بود، این بار با زبان دیپلماتیک در حال شایعه ائتلاف را تکذیب می‌کرد که دولت آینده‌اش را ترکیبی از جنگ برگشتگان و از غرب بازگشتگان معرفی کرد. حامد کرزی که در آستانه سفر مهم به ایالات متحده خبرنگاران را به قصر ریاست جمهوری فراخوانده بود، درباره پیش شرط‌های سران تنظیم‌های جهادی گفت پاسخ را در بازگشت از امریکا خواهد داد. وی نیز همانند سخنگویش اشاره به محتوای این شروط نکرد. سخنان حامد کرزی در این نشست خبری در موارد مشابه دیگر نیز با دیپلماسی همراه بود. وی در حالی که تاکید داشت دولتش به جامعه جهانی با شدت تمام برنامه خلع سلاح را پیش خواهند برد، به دنبال آن افزود این مشکل از راه تشنج و زد و خورد حل می شود. شایعه یا حقیقت ائتلاف تعدادی از سران جبهه متحد با حامد کرزی در انتخابات آینده رویدادهای خبرسازی را در هفته گذشته به همراه داشت. ایجاد شکاف در میان صفوف جبهه متحد و بعضاً تقسیم تنظیم‌های عضو این جبهه به جناح‌های موافق و مخالف از جمله پیامدهای این ماجرا بود. جنبش ملی اسلامی جنرال دوستم که از گزند اختلافات درونی به دور ماند، از همپیمانان سابق راه جدا کرد. فیض الله زکی سخنگوی این حزب در کابل مذاکرات را حرکت نفی‌گرایانه نامید و گفت حزبش در آن شریک نبوده است. و دنبال مخالفت جنبش ملی جنرال دوستم با این مذاکرات، شهر شبرقان مرکز اقتدار وی شاهد برپایی مظاهرات اعتراض‌آمیز بود. صدها تظاهر کننده تقسیم قدرت قبل از انتخابات را عملی توصیف کردند که حضور مردم در پای صندوق‌های رأی را یک امر نمایشی ساخته است. آنها حتی تهدید کردند در صورتی که ائتلاف میان حامد کرزی و رهبران جهادی شکل گیرد، کارت‌های رأی‌دهی خود را خواهند سوزاند. حزب وحدت اسلامی که قلمرو نفوذ آن عمدتاً مناطق مرکزی و قسمت‌های از شمال افغانستان است، از جمله احزابی بود که انتخابات روند انشعاب در آن را سرعت داد. در حالی که محمد کریم خلیلی رهبر این حزب در صف مذاکره کنندگان نشسته بود، محمد محقق رئیس کمیته سیاسی آن مذاکرات را رد کرد و رهبران جهادی مذاکره کننده را نماینده همه مجاهدین ندانست. و اما تنظیم اتحاد اسلامی به رهبری عبدالرب رسول سیاف ماجرای جالبتری را آغاز کرد. مذاکرات اخیر دومین چهره شناخته شده این تنظیم جهادی را به صف کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری کشانید. در حالی که از عبدالرب رسول سیاف با عنوان یکی از طراحان طرح ائتلاف مجاهدین و حامد کرزی نام برده می شود و به گزارش منابع خبری در تقسیم قدرت پست حساس نیز به وی رسیده است، معاون وی احمدشاه احمدزی علم مخالفت با مذاکرات را برافراشت. وی گفت سیاف آن راه را می رود و من این راه را. و از سخنان آقای احمدزی که گفت حزبش از کاندیدای خاص حمایت نمی کند چنین برآمد که تنظیم اتحاد اسلامی به هیچ راهی نخواهد رفت. در حالی که ائتلاف و یارگیری‌های سیاسی بحث داغ انتخابات در هفته گذشته بود، عکس‌العمل‌های حلقات سیاسی و کاندیداهای انتخاباتی و مواد قانون انتخابات موضوع دیگری بود که بحث انتخابات را همچنان برجسته نگه داشت. ستن از کاندیداهای مقام ریاست جمهوری در یک جلسه مشترک اعلام کردند در صورتی که دولت مواردی از این قانون را اصلاح نکند، آنها با انصراف از کاندیداتوری انتخابات را تحریم می کنند. انتقاد قاسمیار، پدرام و محفوظی متوجه موادی بود که کاندیداهای ریاست جمهوری را ملزم می کند برای حضور در رقابتها کاپی 10,000 کارت رایدهی را ارائه کنند. با جدی شدن انتقادات نسبت به این ماده از قانون، حامد کرزی وعده داد در این باره بررسی های صورت گیرد. با وجود همه این رقابت های سیاسی که نشان از گرم شدن تنور رقابت های انتخاباتی دارد، آنچه که این گرمی را به سردی می کشاند وضع امنیتی افغانستان است که در این هفته نیز با حملات نظامی و اقدامات تروریستی شاهد رویدادهای خونینی بود. در جنوب افغانستان حملات چریکی بقایای طالبان بالای سربازان دولتی افغانستان و نیروهای ائتلاف ضد تروریسم ادامه یافت. روز شنبه در نتیجه زده خورد میان نیروهای ائتلاف و بقایای طالبان در ولایت زابل 4 سرباز آمریکایی به هلاکت رسیدند. روز یک شنبه گروهی از افراد مسلح که اعضای طالبان نامیده شدند بالای ولسوالی قلعموسا در ولایت هلمند عملیاتی را سازمان دادند که در نتیجه 7 سرباز دولتی و 4 تن از مهاجمین به قتل رسیدند. روز سه‌شنبه انفجار یک بمب کارگذاشته شده در زیر چوکی حاجی عجبشاه عامر امنیت جلال‌آباد منجر به قتل وی گردید. به دنبال این حادثه تروریستی رویداد مشابهی در ولسوالی خوگیانی ننگرهار رخ داد. یک بمب کارگذاشته شده در یک جلد کتاب که به آدرس قمندانی امنی این ولسوالی فرستاده شده بود منفجر و باعث مجروح شدن 7 تن از افسران پلیس شد. همزمان با این حوادث خونین نیروهای پلیس در شهر کابل موفق شدند یک بمب کارگذاشته شده در یک مکتب دخترانه را قبل از انفجار خونسا سازند. در این هفته دامنه اقدامات تروریستی به مناطق نسبتاً آرام شمال غرب افغانستان کشیده شد. روز چهارشنبه ولایت بادغیس در شمال هرات شاهد حمله افراد مسلح ناشناس بالای کارمندان سازمان دکتران بدون سرحد بود. در این حمله که در مربوطات ولسوالی قادس این ولایت رخ داد، 3 کارمند خارجی از کشورهای بلژیم، سوئیس، نروژ و 2 کارمند افغان جان خود را از دست دادند. این حمله تروریستی سبب شد ملل متحد فعالیت‌های بشردوستانه خود در ولایت بادغیس را به تعویق اندازد و کار ثبت نام برای رایدهی در این ولایت نیز برای مدت نامعلومی متوقف شود. حوادث خشونتبار هفته گذشته در افغانستان یک پدیده تازه به همراه داشت. تا کنون گزارشی از دست داشتن زنان در چنین اقداماتی در این کشور منتشر نشده بود. اما شام چهارشنبه یک زن در ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار در حالی که سوار بر یک تاکسی بود بالای تعدادی از مردم آتش گشود که این حمله یک کشته و یک زخمی بر جا گذاشت. در همین روز نیروهای امنیتی افغانستان با همکاری قوای حافظ صلح بین المللی موفق شدند 4 مظنون به دست داشتن در حملات تروریستی از جمله یک دختر جوان را در شهر کابل دستگیر کنند. و اما شدتگیری حملات تروریستی در افغانستان از عواملی است که اردوی ملی این کشور برای تامین امنیت انتخابات آینده سربازانش را با آموزش‌های جدیدی آشنا می‌سازد. به همین منظور وزارت دفاع افغانستان سربازان اردوی ملی را از ولایت هرات به کابل فراخواند. سخنگوی وزارت دفاع جنرال عظیمی گفت قطعات اردوی ملی پس از سپری کردن دوره‌های آموزشی جدید برای تامین امنیت انتخابات به تمام ولایات افغانستان اعزام خواهند شد. شنوندگان عزیز رادیو آزادی، این بود فشرده از مهمترین رویدادهای افغانستان در 7 روزی که گذشت. تا 7 روزی دیگر، بدرود.
و با مرور بر رویدادهای 7 روز به لحظات اخیر برنامه‌های امروزی رادیو آزادی رسیدیم. ساعت 7 بعد از ظهر نشرات VOA آشنا رادیو آغاز می‌یابد. رادیوی آزادی فردا ساعت 7 صبح بار دیگر با تقدیم برنامه‌های 12 ساعته خبری، معلوماتی و تفریحی در خدمت خواهد بود. به یاد ما هستید، ما را به یاد داشته باشید. خداوند بزرگ نگهدارتان.